ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی سه‌شنبه 8 تیر ماه 1395 برابر با 28 ژوئن سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم همکارانم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی تهیه کردن برای شما، خبرها رو بشنویم از حسین قویم.
با درود فراوان، در سومین درگیری میان نیروهای حزب دموکرات کردستان و سپاه پاسداران ظرف کمتر از دو هفته در استان کردستان دست کم 14 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ پاسدار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که 11 نفر از افراد یک تیم که او اشرار وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب خواند در منطقه کوهسالان شهرستان سروآباد به دست نیروهای سپاه پاسداران از پای در آمدند. آقای رجبی همچنین گفت 3 نفر از نیروهای محلی سپاه هم در این عملیات کشته شدند. در همین حال سایت کردستان میدیا وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران نوشته است که 3 تن از اعضای این گروه و به نوشته این سایت 10 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در درگیری‌های سروآباد کشته شدند. همچنان در این حال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری را به جای سرلشکر پاسدار حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. حسن فیروزآبادی که 27 سال در این سمت بود به عنوان مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح معرفی شده است. محمد باقری پیش از این ریاست ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح را بر عهده داشت و مدتی هم فرمانده اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران بود. در خبر دیگر، یک سخنگوی کاخ سفید از ایران خواسته است تا حمایت‌های خود را از گروه حزب الله لبنان متوقف کند. این سخنگو تأکید کرده است که تداوم چنین کمک‌هایی باعث می‌شود که مشکلات ایران برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی ادامه داشته باشد. به گزارش شبکه سی اسپن، اریک شولتز معاون مطبوعاتی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری در واکنش به اظهارات حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در خصوص کمک‌های مالی ایران گفته است: ما از همه آنهایی که به حزب الله کمک می‌کنند خواسته ایم که کمک‌های خود را قطع کنند. حسن نصرالله روز جمعه گفته بود دور تازه تحریم‌های آمریکا تأثیری بر این گروه نخواهد داشت، چون حزب الله نیازهای مالی خود را نه از بانک‌های لبنانی که مستقیماً از ایران دریافت می‌کند. زید رعد الحسین کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز سه‌شنبه از لندن خواست از بیگانه ستیزی در دوران پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری کند و متخلفان را به مجازات برساند. به گزارش رویترز، آقای رعد الحسین در بیانیه اعلام کرد که عمیقا از دریافت گزارش‌هایی از بدرفتاری با مهاجران در بریتانیا نگران شده است. در پی اعلام رأی نهایی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه پرسی پنجشنبه گذشته، مواردی از حمله به برخی اتباع خارجی در بریتانیا گزارش شده است. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. مشروع خبرها و گزارشها رو هم میدونید که میتونید روی سایت رادیو فردا ببینید با آدرس radiofarda.com. و ما نگاهی بیاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که جامعه بین‌المللی نباید به دلیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دستخوش تنش شود. توضیحات بیشتر را از همکار ما در واشنگتن خواهید شنید. سرلشکر بسیجی فیروزآبادی پس از 27 سال ریاست ستاد کل نیروهای مسلح با حکم آیت الله خامنه ای جای خود را به سرلشکر پاسدار محمد باقری داد. گفتگویی درباره چند و چون این تغییر.
سالها بود که در نیروهای مسلح بحث مریضی و وضعیت جسمانی نامطلوب آقای فیروزآبادی مطرح بود. ایشون مریض هست.
در درگیری دیگری میان سپاه پاسداران و افراد حزب دموکرات کردستان ایران، به گزارش رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه بیش از 14 نفر از طرفین کشته شدند. گفتگویی با نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا.
ما نیروهامون برای کار تشکیلاتی و تبلیغی در منطقه هستن. جمهوری اسلامی فرصت و غنیمت میدونه میاد حمله میکنه به اینا و اینا ناچارن از خودشون دفاع میکنن.
خانواده هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا که در ایران زندانی شده است، اتهامات مطرح شده علیه او را رد کردند. گفتگویی نیز در این باره خواهید شنید.
فعالیت های ایشون چی بوده؟ ایشون یه استاد برجسته و شناخته شده دانشگاهه، هر حال جزء رفرنس های آکادمیکه تو حوزه مردم شناسی زنان و خانواده.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به تشنج بین المللی ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داده است. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک گفتگوی رادیویی اظهار عقیده کرد که تحولات هفته گذشته چالش‌هایی برای نظام جهانی به وجود آورده است. بیشتر بشنویم در این مورد از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک هشدار جدی از جامعه جهانی خواست تا از هیجان و تشنج ناشی از رأی مردم بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا پرهیز کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که در پی همه پرسی هفته گذشته در بریتانیا مقداری هیجان و آشفتگی بروز کرده، گویی که به گونه ای ناتو از بین رفته و پیمان اتلانتیک شمالی از هم پاشیده و هر یک از کشورها به خلوت خود خزیدند. ولی چون این چیزی روی نداده و باید از دوچار شدن به هیجان و تشنج پرهیز کرد. آقای اوباما این هشدار را بامداد سه‌شنبه در یک گفتگوی رادیویی با شبکه سراسری NPR رادیوی ملی آمریکا عنوان کرد.
I think that the best way to think about this is a pause button has been pressed on the project of full European integration.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که به عقیده او رویدادهای هفته گذشته اروپا درنگ و وقفه‌ای در پروژه اتحاد و یکپارچگی اروپا است و نه بیشتر. او افزود که بدون اغراق در واکنش به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مقداری هیجان و تشنج دیده شده، گویی که پیمان اتلانتیک شمالی از هم پاشیده است، ولی آنچه روی داده احتمالاً سرعت بیش از اندازه اتحاد و یکپارچگی اروپا بدون وفاق و رضایت عمومی بوده است. رئیس جمهوری آمریکا یادآور شد که نروژ هم دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، با این حال یکی از نزدیکترین متحدان به شمار می رود که همواره خود را در تمامی امور اروپا و آمریکا هماهنگ کرده است. آقای اوباما گفت که پس از پایان گفتگوهای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، شهروندان عادی دو طرف تفاوت چندانی در ارتباط با یکدیگر احساس نخواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا که ماه آینده در ورشو با بسیاری از رهبران اروپا و از آن جمله دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد، در گفتگو با NPR اضافه کرد که با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا او انتظار تحول و دگرگونی بزرگی را ندارد. ولی به دنبال سخنان رئیس جمهوری آمریکا، سازمان ملل متحد نسبت به تشدید بیگان ستیزی در بریتانیا به دولت این کشور هشدار داد. کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر روز سه‌شنبه از دولت دیوید کامرون خواست تا از افزایش بیگان ستیزی در آن کشور جلوگیری کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته است که به دنبال اعلام نتایج همه پرسی روز پنج‌شنبه گذشته، رهبران لهستان و گروه‌های اسلامی از چندین مورد جرائم توأم با تنفر علیه مسلمانان و لهستانی‌های مقیم بریتانیا خبر دادند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر نژاد پرستی و بیگان ستیزی را غیر قابل قبول و مردود دانست. پیش از این جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز نسبت به هر نوع واکنش خصمانه و توهین‌آمیز در دو سوی کانال مانش هشدار داده بود. جان کری بعد از ظهر دوشنبه در لندن گفت که واکنش در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بیم سرایت آنچه در بریتانیا روی داد قابل درک است. وزیر خارجه آمریکا با این حال افزود که پدیده‌ای در حال شکل گرفتن است که تنها به اتحادیه اروپا محدود نمی‌شود و فراتر از دیدگاه دولت مردان و سیاست پیشگان است. آقای کری اظهار عقیده کرد که این پدیده در اروپا و ایالات متحده نیز دیده می شود که به صورت پشتیبانی از احزاب دستراستی متجلی شده و نتیجه رفراندوم بریتانیا هم نمونه از آن است. جان کری گفت چیزی در حال شکل گرفتن است و باید با آن مقابله کرد. خبرگزاری ها در گزارش هایی می گویند که در شهرهای مرکزی انگلستان برگه های چاپی اهانت‌آمیز علیه لزدانی های مقیمان کشور پخش شده و حوادثی نیز علیه مسلمانان به پلیس گزارش شده است. خبرگزاری رویترز می گوید که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز نگرانی از افزایش بیگان ستیزی در این کشور این گونه اعمال را محکوم کرده است. ولی از گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا، مقامات سازمان ملل و شخصیت‌های اروپایی چنین برمی‌آید که در پی همه پرسی پنج شنبه گذشته در بریتانیا، تشنج و هیجان در نقاط مختلف اروپا و حتی در نقاط دیگر خودنمایی کرده است. همان گونه که وزیر خارجه آمریکا تصریح کرده، پدیده‌ای در حال شکل گرفتن است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری رو به جای سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. حسن فیروزآبادی که 27 سال در این سمت بود به عنوان مشاور عالی فرمانده کل نیروهای مسلح معرفی شده است. در گفتگویی که با مراد ویسی همکار رادیو فردا داشتم که این موضوع رو دنبال کرده، نخست از او درباره سوابق محمد باقری پرسیدم. مراد ویسی:
آقای محمد باقری از چهره های قدیمی سپاه و جنگ هست، یکی از 13 سرلشکر فعلی ایران، 36 سال سابقه عضویت در سپاه داره. در دوران جنگ ایران و عراق معاونت اطلاعات قرارگاه کربلا، مهمترین قرارگاه رزمی ایران بوده، همچنین در دوران جنگ معاون اطلاعات نیروی زمینی سپاه، بعد از جنگ هم معاون اطلاعات عملیات ستاد کل نیروهای مسلح بوده و در سالهای اخیر رئیس ارکان و امور مشترک ستاد کل بوده. میشه گفت بهترین یا یکی از بهترین کارشناس اطلاعات رزمی نیروهای مسلح. اطلاعات به معنی شناخت از توانایی رزمی سایر ارتش‌های منطقه. در دوران جنگ هم یکی از کسایی بود که مسئول شناخت استقرار لشکرها و تیپ‌ها و یگان‌های ارتش عراق بود. اسم فامیلی واقعیش هم افشردی هست، نه باقری، معروف به باقری چون برادر حسن باقری هست که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اسطوره‌ها و فرماندهان شهید جنگ نام برده میشه. در سیاست داخلی کشور خیلی چهره شناخته شده‌ای نیست.
آقای ویسی، اصولاً ریاست ستاد کل نیروهای مسلح در ایران چه معنایی داره و چه جایگاهی داره؟
ستاد کل نیروهای مسلح ریاستش عالی‌ترین مقام نظامی کشور بعد از آیت الله خامنه‌ای هست، همچنین فرمانده بزرگترین و مهمترین قرارگاه جنگی کشور، یعنی قرارگاه جنگی خاتم الانبیا هست. ولی نمی‌شود گفت که فرماندهی مستقیم داره بر سپاه و ارتش، و اگرچه از نظر حقوقی، اداری و سازمانی مقام مافوق فرمانده کل سپاه و فرمانده کل ارتش هست. یه دلیل این هم که نمیشه گفت فرمانده مستقیم هست بر سپاه و ارتش این هست که نوع فرماندهی آقای خامنه‌ای مثل نوع فرماندهی محمد رضا شاه پهلوی بر نیروهای مسلح نظارت مستقیم هست. یعنی آقای خامنه‌ای هم بر سپاه نظارت مستقیم میکنه، هم بر ارتش و حتی بر نیروهای سگانه زمینی، هوایی و دریایی ارتش و سپاه. به همین دلیل میشود گفت عالی ترین مقام نظامی بعد از آیت الله خامنه ای است، ولی به این معنا نیست که فرماندهی مستقیم میکنه بر همه نیروهای مسلح. خود آیت الله خامنه ای همین کار رو میکنه.
سرلشکر حسن فیروزآبادی بعد از 27 سال تغییر میکنه و جای خودش رو به سرلشکر محمد باقری میده. دلیل این جابجایی چی میتونه باشه به نظر شما در این موقع آقای ویسی؟
سالها بود که در نیروهای مسلح بحث مریضی و وضعیت جسمانی نامطلوب آقای فیروزآبادی مطرح بود. ایشون مریض هست، وگرنه از نظر اعتماد به نظرم آیت الله خامنه‌ای یکی از بالاترین سطوح اعتماد رو به ایشون داشت. همینطور که شما گفتید 27 سال یعنی از سال 1368 که رهبری آقای خامنه‌ای شروع شده تا حالا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده، در واقع طولانی ترین دوران رو داره از نظر اینکه آقای خامنه‌ای یک نفر رو در یک رأس یک سازمان نگه داشته باشه 27 سال، ولی همونطور که گفتم مدت‌ها بود مریض بود و از نظر اعتمادی که آقای خامنه‌ای بهشون داشت من قصد توهین ندارم، ولی ویژگی مهمی که از آقای فیروزآبادی نام برده میشد در محافل نظامی و دانشگاهی نظامی کشور، میگفتن آقای فیروزآبادی مثل ضبط صوت عمل میکنه، هر چی رو که رهبر بهش دستور بده بدون کم و کاست به نیروهای مسلح ابلاغ میکنه و این رو خیلی آقای خامنه‌ای دوست داشت، این ویژگی رو.
حالا آقای فیروزآبادی به عنوان مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا منصوب شده، این پست جدید چه جایگاهی داره یا تشریفاتی است آقای ویسی؟
پست بیشتر تشریفاتی برای فرماندهان ارشدی در نظر گرفته میشه که آقای خامنه‌ای میخواد اونها رو از اون مقام عملیاتی کنار بگذاره. مثلا قبلا سرلشکر صحبازی فرمانده کل ارتش مشاور عالی شده بود، آقای رحیم صفایی فرمانده کل سپاه هم دستیار عالی رهبر شده بود. به هر حال آقای فیروزآبادی در بین نیروهای مسلح یک روز هم سابقه عضویت در ارتش و سپاه رو نداشته، ولی به شدت مورد اعتماد آقای خامنه‌ای بوده و فکر میکنم الان فرمانده جدید حداقل دو ویژگی داره که آقای فیروزآبادی نداشت. یکی اینه که سابقه نظامیگری طولانی در سپاه داره و در جنگ، در حالی که آقای فیروزآبادی نه یک روز در ارتش بود و نه سپاه، و دومی که فرمانده جدید به لحاظ جسمانی هم آدم مریضی نیست و آدم روپا و سرحالیه، ضمن اینکه در درون سپاه پاسداران هم یک چهره جا افتاده محسوب میشه.
توضیحات مراد ویسی رو میشنیدی در مورد انتصاب محمد حسین باقری به جای حسن فیروزآبادی به عنوان ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ایران.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 22:17:30 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین درگیری از مجموعه درگیری‌های مسلحانه اخیر میان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و افراد حزب دموکرات کردستان ایران، روز سه‌شنبه به گزارش رسانه‌های ایران بیش از 14 نفر از طرفین کشته شدند. این سومین درگیری گزارش شده اخیر میان طرفین در مدتی کوتاه بوده است. در همین باره مهرداد قاسمفر در گفتگو با شاهو حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا ساکن فرانسه، از او پرسیده است که جزئیات این درگیری ها چیست. شاهو حسینی:
سومی نیست، بیشتر هم هست، ولی اون درگیری هایی که جمهوری اسلامی تلفات سنگین و متحمل میشه اینا رو مجبور اعلام کنه. ما نیروهامون برای کار تشکیلاتی و تبلیغی در منطقه هستن، جمهوری اسلامی فرصت و غنیمت میدونه میاد حمله میکنه به اینا و اینا ناچاران از خودشون دفاع میکنن. این درگیری ها به این صورت، آخرین مرحله ای که شما بهش دارین اشاره میکنین منطقه بین سنندج و مریوان هست، در منطقه دورو شهرکی هست در اونجا و ارتفاعات کوساران. در اینجا الان امروز میشه 4th روز که این درگیری ادامه داره و نیروهای ما مقاومت کردن در اونجا هستن.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اعلام کرده که 11 نفر از حزب دموکرات رو در این درگیری نیروهای سپاه پاسداران کشتند. آیا این رقم رو شما تایید میکنید و جزئیاتش چی هست؟
تا امروز ساعت 3:30 به وقت محلی که در تماس بودم، ما همون 3 نفر اولیه که اعلام کردیم شهید داشتیم و بعد از اون با بقیه بچه‌ها در تماس بودیم همچی چیز روی نداده و نمیتونم همچی خبری رو تایید کنم.
آقای حسینی، مدت‌ها بود که هیچ درگیری در این سطح بین سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان رخ نداده بود. به هر حال نیروهای حزب دموکرات کردستان در این مدت هم برای تبلیغات احتمالاً در مناطق مختلف کردستان حضور داشتن یا آمدن و رفتن. چه علتی داره که اخیراً در مدت کوتاهی شاهد درگیری‌های متعددی که به کشته شدن طرفین هم می‌انجامه داره رخ میده در منطقه کردستان ایران؟
همونطور که خودت اشاره کردین، قبلاً ما نیروهامون در منطقه بودن و مخصوصاً در جریان مذاکرات ایران با 5+1 ایران سعی داشت که از درگیری با نیروهای ما اجتناب کنه، به خاطر اینکه چهره امنیتی و مطمئن از ایران نشون بده که به عنوان ضعفی بر این رژیم حساب نشه. اما بعد از این که با 5+1 به توافق رسیدن، امروزه هر حرکتی رو در کردستان و در جاهای دیگر ایران به شدت سرکوب میکنه و سعی میکنه هیچ نوع حرکتی در داخل کردستان وجود نداشته باشه. نیروهای ما هم که طبق مأموریتی که دارن برای تبلیغاتی و تشکیلاتی در منطقه باشن، از خودشون در این مورد دفاع میکنن. جمهوری اسلامی سعی داره که این حتی این حضوری که برای تبلیغات و کار تشکیلاتی هست مانع بشه.
به هر حال میدونیم که نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران اینجوری که شما میگید از خودشون دفاع میکنن، یعنی که مسلح میشن برای تبلیغات در مناطق داخلی ایران. آیا این خود به خود عاملی نیست که حکومت مرکزی رو تحریک بکنه یا نیروهای سپاه پاسداران رو تحریک بکنه که با اونها درگیر بشن وقتی که اینها برای تبلیغ مسلح در این مناطق حضور پیدا میکنن؟
این از خصلت خود جمهوری اسلامی سرچشمه میگیره. جمهوری اسلامی مگر اینکه اجازه میده که نیروی بتونه صحبت کنه و اونو سرکوب نکنه؟ وقتی که ما فرمان جهاد خمینی رو در مقابل حزب دموکرات کردستان ایران داریم، مسلما نیروهای سپاه پاسداران در هر جایی در هر نقطه‌ای به یک عضو حزب دموکرات کردستان برخورن، به اینو رگبار میبنده. ناچاران ما مجبوریم نیروهام اونجا که هستن اسلحه‌ای در دست داشته باشن که از خودشون فقط دفاع کنن.
و آیا حزب دموکرات کردستان ایران همچنان با وجود این درگیری ها و تلفات طرفین تصمیم داره که به برنامه های روتین خودش، یعنی همین حضور برای تبلیغات و اینها در مناطق مختلف کردستان ایران ادامه بده؟
مگر میتونیم حضور نداشته باشیم؟ حزب دموکرات کردستان ایران حزبی هست که از مردم کردستان تشکیل شده، پایگاه توده‌ای در میان مردم داره و همیشه در میان مردم بوده و این حضور رو ادامه خواهد داشت.
توضیحات شاهو حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا را میشنیدید راجع به درگیری‌های اخیر سپاه پاسداران با افراد حزب دموکرات کردستان ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا ادامه می دهیم. خانواده هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا که از 3 هفته پیش در ایران در بازداشت به سر می بره، در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه طی 3 هفته گذشته به او دسترسی نداشتند، اتهامات مطرح شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها را علیه خانم هودفر رد کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحیدمنش بشنوید.
3 هفته از اعلام خبر بازداشت خانم هما هودفر، استاد انسانشناسی و مردمشناسی دانشگاه کنکوردیا در مونتریال کانادا می‌گذرد. این در حالی است که در 3 هفته گذشته خانواده این استاد ایرانی کانادایی هیچ گونه دسترسی به اون نداشتند. خواهرزاده هما هودفر آماندا قهرمانی که خود وکیل حقوق بشر است، پیشتر به کنیدین پرس گفته است که خاله‌اش به دلیل سکته مغزی دچار بیماری سیستم عصبی است و باید مدام دارو مصرف کند، اما مقامات زندان اوین داروهای هودفر را تحویل نگرفتند. بنا به گفته آماندا قهرمانی، او توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده است و تاکنون دسترسی به وکیل یا اعضای خانواده نداشته و از زندان هم تلفنی نزده است. خانواده هودفر در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 7 تیر ماه منتشر شده است، اتهام‌های دادستان تهران علیه این استاد دانشگاه را رد کردند. آنها نوشتند برای اولین بار فمینیسم در احکام صادره قوه قضایی ایران به عنوان جرم مطرح شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز 4 تیر ماه گفته بود که هما هودفر در حوزه های فمینیسم و جرایم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران تحت رسیدگی است. کاوه احسانی استاد مطالعات بین الملل در شیکاگوی امریکا که از دوستان خانم هودفر نیست هست، درباره جرم انگاشتن فعالیت های خانم هودفر در حوزه فمینیسم به رادیو فردا میگوید:
چه قوانین ایران فمینیسم جرم نیست. دفاع از حقوق زنان و حتی تلاش بر تغییر قوانین در چارچوب قوانین موجود اینکه جرم نیست، ولی از قراری جرمی که بهشون بستن اینه، ولی اعلام نکردن و وکیلشون هم نمیدونه. فعالیت های ایشون چی بوده؟ ایشون یه استاد برجسته و شناخته شده دانشگاهه. در مصر، در اندونزی، در پاکستان پژوهش‌های متعددی داره در مورد وضعیت زنان، زنان اقشار پایین، توسعه اقتصادی، تغییر روابط خانوادگی. در حال جزء رفرنس‌های آکادمیکه تو حوزه مردم شناسی زنان و خانواده. در مورد ایران هم کارهای بسیار برجسته‌ای داشتن ایشون. مثلا یه سری مقاله داشتن که بررسی نقش زنان بهیا رو در تغییر به هر حال رشد جمعیت در ایران نشون دادن که چجوری فعالیت خود زنان اقشار پایین برای شکل دادن به یا در واقع تبلیغ یا آموزش زنان به کنترل موالید اینا نقش بسیار موثری داشته تو موفقیت ایران برای اینکه رشد جمعیت خود رو کنترل بکنه.
روز چهارم تیر ماه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی به نقل از سایت مشرق نیوز اعلام کرد که خانم هودفر عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه ولوم است. در این گزارش فعالیت‌های بنیاد ولوم شبیه به فعالیت‌های بنیاد هلندی هیفوس توصیف شده بود. خانواده خانم هودفر در پاسخ به این اتهامات اعلام کردند که او از مؤسسان شبکه همبستگی زنان در کشورهای مسلمان نبوده و تنها عضو آن بوده است. پیش از این بیش از 170 استاد شناخته شده ی علوم انسانی از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت خانم هودفر به کانادا شده بودند. در میان امضا کنندگان این بیانیه اسامی چهره‌هایی چون لیلا احمد، نوام چامسکی، چاندرا تالپاد موهانتی، ریچارد فالک، نادیا علی و تلال اسد به چشم می‌خورد. کاوه احسانی که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، درباره فعالیت‌های صورت گرفته برای آزادی خانم هودفر به رادیو فردا می‌گوید:
بنده خانم هودفر حداقل 15 سال میشناسم، کارهای ایشون رو آشنا هستم، تو کلاسام تدریس میکنم. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اعلام بکنیم که یکی از همکارای ما رو که احترام فوق العاده هم براش قائل هستیم و از آثار درخشان و برجسته شون استفاده میکنیم، ایشون بیگناه. تهمتایی که به ایشون وارد میشه تهمتای ناروایی، تهمتای غلطی، دروغه. و مسئله که هست اینه که از این طریق کسانی که ایشونو دستگیر کردن، تا اونجایی که ما میدونیم حفاظت اطلاعات سپاه ایشون دستگیر کرده، به عنوان اینکه یه خطریه ایشون برای امنیت ملی، حرکتیه، یه پروژه‌ایه برای اینکه دانشگاهی پژوهشگر کسایی که علاقمندن زندگی روزمره مردم ایران رو بررسی بکنن، بهش ارزش بدن، برجسته بکنن، تحلیل بکنن، همه ماها رو مرعوب بکنه.
هما هودفر مردم شناس شناخته شده ایرانی کانادایی که تابعیت ایرلندی هم دارد، روز 17 خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت در تهران بازداشت شد. دولت کانادا درباره وضعیت این استاد دانشگاه کنکوردیا ابراز نگرانی کرده و گفته است برای آزادی او هر آنچه لازم است خواهد کرد.
هما هودفر استاد برجسته دانشگاه کنکوردیای کانادا که در ایران زندانی شده است. گزارشی بود از پروانه وحیدمنش.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون متخلف که در بیابون رفته شکار خارج از فصل میکنه، درست در چشم دستگاه قضایی ما مانند محیطبانی است که برای حفاظت و حراست از طبیعت گسیل داشته شده.
محیطبانان به عنوان افرادی که در بدترین شرایط باید دفاع بکنن، در اونجا اثبات موضوع بسیار پیچیده و سخته.
فهمی که ما از حفاظت داشتیم، چه در ذهن سازمان حفاظت، چه در ذهن اون شکارچی از ریسکاه رو دوست داره، شاید ما بتونیم ذهنیتش رو تغییر بدیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
دوستان، در این فرصت شماره های پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری می کنم. این شماره ها هست 20420221122112 20420221122112 و 201-202-828-7220 201-202-828-7220 شما میتونید با گذاشتن پیام روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو در میان بگذارید. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. حدود نیم ساعت دیگه بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.